هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. غروب نهم بهمن ماه است. درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه دنیا که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما بیش از هر چیز همراه هستیم با مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت 85 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 را در همین مدت بیش از 6500 نفر اعلام کرد. در روزهای اخیر تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا بر مبنای آمارهای وزارت بهداشت که درستی آن مورد تردید کارشناسان و مقام‌های بهداشتی داخلی و خارجی است، افزایش نشان می‌دهد. در همین حال مقام‌های رسمی در وزارت بهداشت ایران از افزایش بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی در شهرهای مختلف و در این حال افزایش موارد ویروس جهش‌یافته کرونا در کشور خبر می‌دهند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید گروه 5 به علاوه 1 تعهداتش در برجام را عمل نکرده و ایران نیز هیچ وظیفه‌ای در عمل به تعهداتش ندارد.
5 به اضافه 1 به تعهدات خودش عمل نکرد، هیچ وظیفه‌ای نداریم که ما به تعهداتی که اونها عمل نکردند ما پایبند باشیم.
آقای قالیباف این اظهارات را روز پنجشنبه در بازدید از مجتمع هسته‌ای فوردو در قم بیان کرد. او همچنین از غنی‌سازی 17 کیلوگرم اورانیوم در سطح 20% در یک ماه اخیر خبر داد. محمد باقر قالیباف این اظهارات را در حالی بیان کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا در نخستین نشست خبری خود گفت در صورتی که ایران به تعهداتش در برجام عمل کند، ایالات متحده نیز به این توافق باز خواهد گشت. در ادامه واکنش مقام‌های ایران به اظهارات وزیر خارجه جدید آمریکا درباره لزوم عمل کردن تهران به تعهداتش در برجام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتر خطاب به آقای بلینکن نوشت آمریکا توافق برجام را نقض کرده است. آقای ظریف با برشمردن مواردی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند آمریکا با خروج از برجام انجام داده است، نوشت ایران به برجام پایبند ماند و به نوشته او فقط اقداماتی جبرانی و از قبل پیشبینی شده انجام داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با تایید افزایش قیمت کالاهای مختلف گفت احساس می‌کنیم مردم برای تأمین مایحتاج خود در رنج هستند.
ما احساس میکنیم که مردم صبح در مغازه میرن برای اینکه مایحتاج خودشون رو تامین بکنن، احساس رنج میکنن، میبینن که اجناس از قیمت تعادلی خودش خارج شده.
حسن روحانی در حالی علت شرایط پیش آمده را نتیجه تحریم می‌داند که به گفته خود مقام‌های دولتی نزاع‌های سیاسی داخلی مانند عدم تصویب قوانین مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از عوامل چالش‌های اقتصادی سال‌های اخیر برشمرده می‌شود. همچنین فساد مالی گسترده که در برخی مواقع به باز شدن پرونده‌های میلیاردی اختلاس منجر شده از دیگر عوامل دشواری شرایط اقتصادی ایران برشمرده می شود. و شماری از مقام‌های سابق اروپایی در بیانیه‌ای خطاب به مقام‌های اتحادیه اروپا خواستار پاسخگویی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره آنچه نقش اثبات شده اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در طرح بمب‌گذاری همایش سازمان مجاهدین خلق در فرانسه خواندند شدند. آنها نوشتند که باید فعالیت سفارتخانه‌ها، مراکز مذهبی و فرهنگی ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد. وزارت خارجه خارجه ایران میگوید اتهام مشارکت اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در طرح بمبگذاری همایش سازمان مجاهدین خلق را رد کرده و آن را طراحی سرویس‌های اطلاعاتی خواندند. حکم دادگاه آقای اسدی قرار است هفته آینده صادر شود. پروانه.
ممنونم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به سیاست خارجی دولت جو بایدن. آینده برجام با روی کار آمدن تیم جدید سیاست خارجی در آمریکا چه خواهد شد؟
With regard to how we would engage this issue if Iran decides to come back into compliance, I can tell you that we will build a strong team.
دختر ناهید تقوی زندانی ایرانی آمریکایی بازداشتی در ایران در صدومین روز بازداشت او از نامشخص بودن پرونده مادرش میگوید.
مهداد مینوه نزدیک به 1100 دقیقه حضور، اونم مقابل تیم‌های همچون رئال مادرید یا منچستر یونایتد، یک آمار فوق‌العاده رو واسه خودش ثبت کرد.
نگاهی داریم به کارنامه درخشان ورزشی مهداد مینامند، فوتبالیست سابق تیم ملی که بر اثر کرونا جان خود را از دست داد. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر خارجه جدید آمریکا در نخستین نشست خبریش گفت راه درازی تا بازگشت دوباره به برجام در پیش است. ایران و آمریکا اصرار دارند که برای اجرای کلیت توافق هسته‌ای نخست طرف مقابل باید به تعهدات خود در این توافق عمل کند. بیشتر بشنوید در گزارش مهداد میردامادی.
آنتونی بلینکن در نخستین کنفرانس خبری در کسوت وزیر امور خارجه جدید آمریکا گفت در صورتی که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق برجام عمل کند، ایالات متحده نیز به این توافق باز خواهد گشت. اما تا رسیدن به چنین نقطه‌ای، هنوز راه درازی وجود دارد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت:
President Biden has been very clear in saying that if Iran comes back into
جو بایدن رئیس جمهوری به طور روشن اعلام کرده که در صورت بازگشت ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، آمریکا هم به این توافق باز خواهد گشت. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقام های ایرانی خواهان بازگشت ایالات متحده به برجام هستند تا پس از آن تعهدات خود را در چارچوب این توافق عملی کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشتر در یک پیام توییتری با تروریسم اقتصادی خواندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در 4 سال گذشته پرسیده بود بر اساس چه دلیل و منطقی ایران باید طرفی باشد که ابتدا حسن نیت نشان دهد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه اظهار داشته بود که ابتدا آمریکا میبایست به گفته او اشتباهات خود را در برهم زدن برجام جبران کند و مطابق آن ایران پاسخ خواهد داد. ساعتی پیش از اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد بازگشت تهران به تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای برجام گفت:
تا 1 سال تقریبا دو ماه هی رفتیم جلو تا همه تعهدات اجرایی و عملیاتیمون در بخش فناوری هسته‌ای گذاشتیم کنار. همیشه هم گفتیم که شما برگردید به تعهدات، ساعت بعد ما به کل تعهدات برمیگردیم.
وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین نشست خبری خود همچنین گفت ایران از چند جنبه تعهداتش در توافق هسته‌ای یا برجام را انجام نمی‌دهد.
Iran is out of compliance on a number of fronts.
در صورت تصمیم به بازگشت به تعهدات خودشان، این امر زمان بر خواهد بود و برای ما هم که بخواهیم ارزیابی کنیم که آیا آنها به تعهداتشان عمل می کنند، این امری زمان بر است. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه گفت در صورت بازگشت ایران به برجام، آمریکا به دنبال دستیابی به توافقی طولانی‌تر و مستحکم‌تر برای حل و فصل مشکلات عمیق خواهد بود.
that are deeply problematic in the relationship with Iran.
اما بنابر اظهارات متفاوت مقام ها و کارشناسان سیاسی در ایران، آنچه بیش از بازگشتن آمریکا به توافق برجام مطرح است، مسئله چگونگی بازگشتن واشنگتن به این توافق است. از جمله حمید آصفی، سخنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی ایران که در گفتگو با رادیوی دولتی جمهوری اسلامی چنین اظهار نظر کرد.
اونطور نیست که آقای بایدن تحریم ها رو برداره و به برجام برگرده، به این آسانی نخواهد بود. نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داره که ابتدا باید تحریم ها برداشته بشه و بعد بیاد، چون اگه تحریم ها رو بر نداره و بیاد تو برجام، بعد اون وقت ما مکانیسم ماشش میتونه ما رو اذیت کنه.
وزیر امور خارجه آمریکا در پایان نشست خبری خود تأکید کرد که در همه مسائلی که آمریکا در عرصه سیاست خارجی با آن روبروست، فرضیات و تصورات خود را محل تردید و پرسش قرار خواهد داد.
We are constantly questioning our own assumptions and premises.
انتقاد از خود و تأمل در مورد تصمیمات خود را به مورد اجرا خواهد گذاشت و نظرات رسانه‌ها و کسانی که با سیاست‌هایش مخالفند را مد نظر قرار خواهد داد.
From you or whether it's from people who disagree with the policies we're pursuing.
همین نقطه نظر شاید نخستین اختلاف اساسی سیاست خارجی واشنگتن و تهران باشد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تنها یک حرف و یک صدا، آن هم تنها از جانب یک فرد شنیده شده و بر مبنای آن عمل می شود.
مهداد میردامادی گزارش می داد. اما در حالی که تهران می گوید که واشنگتن باید نخستین قدم را در بازگشت به برجام بردارد و به تعهدات خود بازگردد، وزیر جدید خارجه آمریکا روز گذشته از ایران خواست که به تعهدات خود بازگردد. در گفتگو با الکس وطنخواه، تحلیلگر ارشد انستیتو خاورمیانه واشنگتن، ابتدا از او پرسیدم چه کسی باید برای عملی شدن این توافق‌ها قدم اول را بردارد.
ببینید، از طرف ایران آقای جواد ظریف هم ایشون تو حرفاشون و مقالاتشون اخیراً چندین بار بهش اشاره کردن. حرفشون اینه که ما از برجام خارج نشدیم، اونایی که خارج شدن اول باید برگردن. تیم آقای بایدن زیر فشار هستن در واشنگتن که سریع سر میز مذاکره با ایران برنگردن. میگن که اونایی که هنوز انتقادات زیادی دارن از جمهوری اسلامی در آمریکا، میگن که الان ایران ضعیفه، سیاست آقای ترامپ ایران رو بر نگردون به سر میز مذاکره، ولی انقدر فشار اقتصادی رو زیاد کرده که ایرانی‌ها واقعا راهی برای فرار ندارن. برای همین دست آقای بایدن قویه و جوری باید عمل کنه که ایران فکر نکنه که همون مذاکراتی که در 2015 یعنی 5 سال پیش شده بود و همون برجام 5 سال پیش رو ما میتونیم دوباره زنده کنیم. حالا مهمترین نکته تو همه این حرفا اینه که هم آمریکا هم ایران میخوان برگردن به یک توافق در چارچوب مسائل اتمی. اگر این کارو بتونن کنن و شدنی هست، بزرگترین سوال اینه که قدم بعدی چیه؟ چون هم آمریکایی‌ها هم اروپایی‌ها و همسایه‌های ایران در منطقه میخوان که به قول معروف گفتگو رو گشایش بدن و سر مسائل مثل موشک‌های ایران، مثل سیاست ایران در منطقه هم گفتگو بشه. و حتما هم ایران هم مشکلات خودشو داره، مثلا ایران میخواد که راجع به امنیت خلیج فارس با همسایه خودش صحبت کنه. یعنی میخوام بگم در کل شما قضیه رو نگاه کنید، این قدم اول الان راجع به قول آمریکایی‌ها سمبولی که رو کم کنی میشه گفت، از مثال استفاده کنم که کی اول به قول معروف این میپذیره که قدم اولو برداری یا بر نداره. وقتی این مرحله را ازش بگذریم، اون وقت در چارچوب همه مشکلاتی که باید حل بشه، میگم هم واشنگتن هم تهران نشون دادن که آمادگی دارن برای به دنبال رفتن روند دیپلماتیک.
در سال 2015 که توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی بسته شد، تصمیم بر این بود که ایران قدم اول رو برداره، آمریکا نشون بده که نیتش همراهی با این توافق هستش، رفع تحریم هاست، و بعد از برداشتن اولین قدم از سوی تهران قدم بعدی رو واشنگتن برداره. آیا در حال حاضر صحبت هایی که میشه میتونه یک نوع نگاه به همون حرکت در سال 2015 باشه؟
ببینید آمریکا الان میگم مشکل داره، آقای بایدن تیم ایشون زیر فشار سیاسی هستن تو واشنگتن. برخی میگن که اشتباهاتی که آقای اوباما کرد آقای بایدن نباید انجام بده، یعنی که اگر فقط سر مسئله مذاکره برنامه هسته‌ای باشید این امروز ممکنه به یک توافق دوباره برسیم، ولی دو روز دیگه میبینیم که اختلافات دوباره بالا خواهد گرفت، یا مثلا چهار سال دیگه دیگه یک رئیس جمهور دیگه اومد و همون کاری که آقای ترامپ کرد انجام بده، یعنی خودش از توافق بیاره بیرون. برای همین بعضیا میگن اگه واقعا میخواید جدی سر مسئله دیپلماسی برید، جوری عمل کنید که به ایرانیا نشون بدید از روز اول بله برنامه هسته‌ایتون مهمه، میخوام سرش صحبت کنیم، ولی مشکلات دیگری هم دارید. از طرف ایران تجربه ای که داشتن از برجام یا توافق 5 سال پیش نشون داد که حتی اگر آمریکا برگرده به برجام، همین آقای بایدن اگه برگرده برجام، ایرانی الان دنبال این هستن که تحریما جوری برداشته بشه که واقعا مثلا دسترسی داشته باشن به بانک‌های بین‌المللی و کشورهای غربی به خصوص نترسن از اینکه وارد بازار ایران بشن. برای همینم هست به نظر من که اگر ایران برگرده سر یک گفتگوی دیپلماتیک فقط در چارچوب برنامه اتمی نیست، برای خود ایران خوبه، چون اون وقت میتونه مشکلاتی که مثلا با برجام 5 سال پیش داشت رو روی میز بذاره و دنبال تنظیم کردن، بهتر کردن، بهبود یک توافق جدید باشه. الان برای همین این قضیه که الان ما میبینیم که ایران داد و بیداد میکنن، ما نمیایم، ما شما بعد رفتید، شما بعد اول برگردید، اینا ژست گرفتنهای سیاسیه، هم برای ایران خوبه هم برای آمریکا خوبه که اگه بتونن برگردن اگر میخوان روند دیپلماسی دنبال کنن و راجع به مشکلاتی که دو طرف داشتن مذاکره کنن، به این امید که یک توافق بزرگتر و بهتر بهش دسترسی پیدا کنن.
الکس وطنقا تحلیلگر ارشد انستیتو خاورمیانه واشنگتن درباره قدم‌های دو کشور ایران و آمریکا برای بازگشت به برجام توضیح میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما وزارت بهداشت ایران می گوید تا کنون 1,398,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این تعداد 57,736 نفر جان خود را از دست دادند. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
وزارت بهداشت ایران 18 شهرستان را در وضعیت نارنجی، 154 شهرستان را در وضعیت زرد و 276 شهرستان را در وضعیت آبی اعلام کرده است. سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه روز پنجشنبه گفت که هرچند وضعیت بسیاری از شهرها به گفته او زرد شده، اما این وضعیت شکننده است و به راحتی به وضعیت نارنجی یا قرمز تبدیل می شود.
وضعیت بیماری در کشورمون به هیچ وجه به ثبات نرسیده و همچنان ناپایدار، حساس و شکننده است.
وزارت بهداشت در ایران معمولاً درجه بندی با رنگ ها را با جزئیات تفکیک شده و با آمار و ارقام ارائه نمی دهد. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه مردم را از سفر به مناطقی که پر ریسک خوانده شده اند، به ویژه استانهای شمالی و جنوبی و همینطور حضور یافتن در گرد همایی ها برحذر داشته بود. اما در حالی که وزارت بهداشت روز چهارشنبه با اشاره به مراسم 22 بهمن اعلام کرده بود که وزارت بهداشت از ستاد مبارزه با کرونا خواسته است مسافرت بین شهری برای روز 22 بهمن را ممنوع کنند، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه پس از گزارش ستاد ملی مقابله با کرونا از آخرین برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ها برای برگزاری 22 بهمن تأکید کرد که باید این مراسم هرچند به صورت نمادین برگزار شود. حسن روحانی در مورد چگونگی برگزاری نمادین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران توضیح نداد، اما همزمان از آنچه موج چهارم کرونا توصیف کرد هشدار داد. آقای روحانی روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که واکسن به گفته او ساخت داخل بتواند مراحل تایید کیفی را طی کند و واکسیناسیون با واکسن‌های خریداری شده از خارج نیز طبق جدول اولویت‌ها در ماه بهمن آغاز شود. سعید نمکی وزیر بهداشت پیشتر از واکسنی که در انستیتو پاستور با همکاری فنی کوبا از سوی جمهوری اسلامی پیگیری شده اشاره کرد و بدون پرداختن به اطلاعات بیشتر گفت که این واکسن به نتیجه رسیده و در مجموعه از بخش خصوصی با یکی از شرکت‌های معتبر آسیایی در حال کار برای آن هستند. سعید نمکی در مورد واکسن پیشتر گفته بود که در ثبت واکسن کرونا 4 منبع به گفته او مهم، 1 منبع اروپایی، 1 منبع از چین و 1 سازنده در روسیه و همچنین 2 شرکت تولید کننده در هندوستان در حال کار هستند. وی ابراز امیدواری کرده بود که اولین محموله ها برای واکسیناسیون در ایران به زودی وارد شود، اما جدول زمانی در این مورد ارائه نداده بود. از سوی دیگر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز پنجشنبه از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه در ایران خبر داد، اما نگفت این واکسن از چه تاریخی مورد استفاده قرار می گیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر همواره اظهارات متناقضی در مورد واکسن‌ها به صورت شفاهی ارائه دادند، اما آنسوتر در اتحادیه اروپا مقامات این اتحادیه روز پنجشنبه بر پایبندی شرکت‌های داروسازی آسترازنکا و فایزر به تعهدات در تأمین و تحویل به موقع محموله‌های واکسن کرونا تأکید کردند و از شرکت بریتانیایی سوئدی آسترازنکا به خاطر بدقولی در مورد آنچه تحویل تعداد توافق شده واکسن خواندند انتقاد کردند. این انتقاد پس از آن است که شرکت آسترازنکا چند روز پیش اعلام کرده بود که به دلیل بروز مشکلات در خط تولید ناچار است میزان تحویل واکسن به اتحادیه را در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی کاهش دهد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت در قرارداد با آسترازنکا 300 میلیون دوز واکسن را پیش خرید کرده، ولی این میزان 60% از سفارش اولیه کمتر است. این در حالی است که شمار مبتلایان و درگذشتگان ناشی از بیماری کووید 19 در اروپا این روزها نگرانی‌های مقام‌های اتحادیه را در پی داشته است. امروز پنجشنبه به طور میانگین شمار مبتلایان در جهان در مرز 100 میلیون قرار دارد و شمار قربانیان هم از مرز 2,950,000 تن عبور کرده است.
کیان معنوی درباره همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و جهان گزارش می‌داد. اما مهرداد میناوند بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان لاله تهران بستری شده بود، شب گذشته چشم از جهان فرو بست. میناوند که در 45 سالگی از دنیا رفته است، با تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه به میدان رفت. او در هر 3 بازی مقابل یوگسلاوی، آمریکا و آلمان به طور کامل حضور داشت. در گفتگو با پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی، ابتدا از او درباره کارنامه ورزشی مهرداد میناوند پرسیدم.
خب مهرداد میناوند وقتی اصلا اسمش میاد اولین چیزی که به یادش میفتیم اون تیم فوق‌العاده‌ای بودش که سال 1375 توسط محمد مایلی کوهن به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رفتیم که همه تصور میکردن، نگیم همه، ولی قالب جامعه تصور میکردش که بدترین تیم تاریخ فوتبال ایران باشه. از اینوش بازیکن کم نام و نشان استفاده شده بود، مهرداد میناوند، فرهاد مجیدی، داریوش یزدانی، مهدی مهدوی، کیا خداداد عزیزی، حالا بخوایم بگیم نیمان احیسا، خیلی زیاد هستن و اون تیم واقعا شگفتی ساز شد، نتایج فوق‌العاده‌ای رو رقم زد. مهرداد جزء اون نسل بود که در زمان دوران بازیگریش هم البته کمی خوش اقبال بود که یکی از بهترین چپ‌های تاریخ فوتبال ایرانی رضا شاهرودی یا به خاطر مسائل اخلاقی و درگیری با مربیان تیم ملی یا به خاطر مسئولیت‌های بی‌موقع مثل رقابت‌های جام جهانی 1998 گاهی از ترکیب دور می‌موند و مهرداد میناوند واقعا به شکل فوق‌العاده‌ای انقدر خوب جای رضا شاهرودی رو پر می‌کرد که حتی مربی‌ها گاهی اونو به اصل اون بازیکن اصلی در حقیقت ترجیح میدادن.
غیر از تیم‌های داخلی میناوند در تیم‌های خارجی هم بازی داشته. چه تیم‌هایی بودند این تیم‌ها و میناوند چه افتخاراتی را آفرید در بازی با این تیم‌ها؟
مهرداد میناوند اگه بخوایم حضورش در باشگاه‌های اروپایی رو در حقیقت ملاک قرار بدیم، در باشگاه اشتون گراس اتریش بازی کرد، همینطور شالوه بلژیک، سابقه بازی در امارات رو هم داشت، ولی خب چندان درخشان نبودش. مهرداد میناوند در اشتروم گراس رکورد فوق‌العاده ثبت کرد، بیشترین تعداد بازی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا توسط یک بازیکن ایرانی. بازیکنان ایرانی که در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشتن تعدادشون کم نبوده. وحید هاشمیان، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، علی دایی، فرهاد مجیدی، تعدادشون واقعا اندک نیست، ولی مهرداد میناوند نزدیک به 1100 دقیقه حضور، اونم مقابل تیم‌های همچون رئال مادرید یا منچستر یونایتد یک آمار فوق‌العاده رو واسه خودش ثبت کرد. کسی هم واقعا تصور نمی‌کرد که مهرداد میناوند بتونه از تمام بازیکنهای هم در دوران خودش بالاتر بزنه، ولی خب این اتفاق رقم زده.
خبر درگذشت مهرداد میناوند با چه واکنش هایی روبرو شد از سوی کسانی که در عرصه فوتبال فعالیت دارند؟
جالب ترین اتفاق رو در حقیقت باشگاه اشتورمگراس در اتریش رقم زد که شاید کسی انتظارش نداشت. این باشگاه به دو زبان فارسی و آلمانی فقط کمتر از یک ساعت بعد از انتشار خبر فوت مهرداد میناوند به این اتفاق واکنش نشون داد، تسلیت گفت هم به باشگاه هواداران اشتورمگراس هم به خانواده میناوند. کنفدراسیون فوتبال آسیا، شبکه‌های اجتماعی فدراسیون جهانی فوتبال، بسیاری از سلبریتی‌ها تسلیت گفتن. ولی نکته جالب اینه که امروز با وجود همه پروتکل‌های بهداشتی و توصیه‌هایی که انجام میشه، شاهد این هم بودیم که بازیکنان مانند محمد خاکپوری، علی کریمی و بسیاری از همبازیان سابقش برای مراسم خاکسپاری مهرداد میناوند همراه خانواده‌اش به بهشت زهرا رفته بودند و تقریبا میشه گفتش که شاید باید واقعا باور بکنن که این ویروس کرونا همونیه که مهرداد میناوند در اوج سلامتی و به زندگی سالم در حقیقت زمین زد و شاید همونقدر برای تک تک اونها بتونه خطرناک باشه.
یادش گرامی. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
در مورد سخنان اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه ما هیچ پیام رسانه‌ای رو فیلتر نکردیم، میخواستم عرض کنم که والا دروغگویی هم حدی داره. شما توی همین چند روز اخیر سیگنال فیلتر کردید، حالا چه استوری دارید که اینقدر میایید دروغ پراکنی میکنید و همچین حرفای خنده‌داری رو میزنید؟ و اینکه اگه هدف شما اینه مردم سوق پیدا کنن به سمت پیام رسانه‌های داخلی، بازم سخت در اشتباهی، چرا که نه از لحاظ امنیت برابری میکنه با پیام رسانه‌های دیگه، نه از لحاظ کیفیت. لذا من فکر میکنم که بهتره که یک روش دیگه رو پیش بگیرید برای این کار و دست از دروغگویی و فیلتر کردن بقیه پیام رسانه بردارید.
خدا لعنت کنه اون یک در رأس کار نشسته از اون بالا به مردم بیچاره نگاه میکنه. میناوندم رفت، خیلی ها رفتن و اون از اون بالا میگه واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس و فرانسه نمیگیریم. اگه بچه خودش بود چی؟ فقط مرگ حقه برای همسایه، برای این مردم بدبخت و بیچاره. از صبح گرفتار تا شب، شب با ناامیدی میخوابم برای فردایی که اصلا چیزی وجود نداره.
خطاب به دولت اندونزی عرض میکنم، نفکشیو که توقیف کردین همراه با محتویاتش متعلق به رژیم جمهوری اسلامی نیست، بلکه مال ما مردم ایرانه. لطفاً همش یک جا بفروشید، پولشو بین هموطنهای ما که مقیم اندونزی هستن تقسیم کنید. سوپر تانکر و نفت داری رو که از چنگ دوز در آوردین و که نباس دوباره به دوز برگردونید.
توی این وضعیت آلوده کلان شهرهای ایران خیلی جالب بدونیم آقای خامنه ای الان در کجا زندگی میکنه. به نظر نمیرسه ایشون توی همون شهر تهران یا حوالی تهران با اون هوای آلوده مونده باشه. آخه ایشون رهبر شیعیان جهان هستن، اگر آلوده بشن کلن شیعه ممکنه آلوده بشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر پس از آزادی از زندان همچنان ممنوع خروج است و امکان دیدار با فرزندانش را ندارد. این در حالی است که خانم محمدی پیشتر گفته بود در سال 1390 ماموران وزارت اطلاعات به او گفته بودند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شود. بشنویم نظرات خانم محمدی رو.
من 17 مهر آزاد شدم و به فاصله 10 روز اقدام کردم برای رفع ممنوع خروجی و به دادستانی تهران آقای القاسی مهر مراجعه کردم، اظهار بی اطلاعی کردم، به سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری مراجعه کردم، حتی شماره تلفن از من گرفتن که بهم اطلاع بدن. نهایتا اینکه برای گرفتن پاسپورت به پلیس اضافه 10 رفتم و بعد به گذرنامه در واقع فراخونده شدم، رفتم اونجا با افسر اطلاعات صحبت کردم که گفتن که بعد از یک ساعت صحبت گفتن، یک ساعت و نیم دو ساعت صحبت گفتن که من ممنون خروج هستم و ابلاغ ممنون خروجی هم در واقع اطلاعش از طریق نهاد ریاست جمهوری توی گذرنامه اصلی یعنی ستارخان باید بهم انجام بشه، بنابراین فردا هم اونجا رفتم و اون اعلام کردن که من بر اساس دستور قضایی ممنون خروج هستم. نامه ای از آقای سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری و دادستان تهران آقای القاسمی به تاریخ 12/7/99 یعنی 5 روز پیش از آزادی من و نامه دیگری به امضای آقای منتظری یعنی دادستان کل کشور در تاریخ 19/7 به گذرنامه ارسال شده و بر اساس این سه نامه از سه مرجع قضایی بنده ممنون خروج هستم. پاسپورت رو هم بهم ندادن و متاسفانه نمیتونم برای دیدار فرزندانم از ایران خارج بشم. از اونجایی که این نامه به من ابلاغ نشده بود ممنون خروجی و از اونجایی که من حکمم تموم شده در تاریخ 17 مهر و من محکومیت جدیدی ندارم، به من ابلاغ نشده جایی، به من چیزی نگفتن، بنابراین وکلای من معتقد هستن که این ممنون خروجی در واقع اساساً غیر قانونیه و معنی قانونی نداره. از اونجایی که من از اردیبهشت سال 88 ممنون خروج شدم و بعد از اون حتی پاسپورت هم ندارم، از همون زمان در واقع برای ممنون خروجی من اراده قضایی نه بلکه اراده مافوق اون اراده نهادهای امنیتی وجود داشته، چه در رابطه با اخراجم از محل کارم نهادهای امنیتی این کار رو کردن، چه در رابطه با ممنون خروجی یا بازداشتم یا احکام سنگینی که تا الان به من داده شده. آبان ماه سال 90 بود که اولین فشارهای وزارت اطلاعات شروع شد که از من می‌خواستن من از ایران خروج غیر قانونی داشته باشم، یعنی همون موقع هم من ازشون خواستم که پاسپورت رو به من بدن، گفتن که شما با پاسپورت نباید برید بلکه از کوههای کردستان باید برید، که حتی بهمن ماه که همسرم تقی رحمانی از ایران رفتن بعد از اون فشار وزارت اطلاعات روی من بیشتر شد که حالا که آقای رحمانی هم رفته شما برای چی موندید و باید از ایران برید، که زمستون بود، من گفتم علی و کیانا خیلی کوچیک هستن، من از این راههای خیلی خطرناک نمیتونم برم، گفتن خطری وجود نداره و شما حتی با ماشین میتونید از جاده میتونید از مرز ایران وارد عراق بشید، که من هرگز این کار رو نکردم، من به خروج غیر قانونی از کشورم اعتقادی ندارم، برای دیدن فرزندانم البته خیلی بیتاب هستم، خیلی مشتاق هستم برم علی و کیانا رو ببینم، ولی اینکه اونها این گونه اعمال فشار بکنن، غیر قانونی رفتار بکنن که من به صورت قانونی نتونم برم بچه‌ام رو ببینم و برگردم، بلکه خروج غیر قانونی از مرزها داشته باشم و نتونم برگردم، من هرگز این کارو نخواهم کرد.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر درباره ممنون خروج بودن خودش توضیح میداد. اما به مناسبت 100مین روز بازداشت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان اوین، دختر او در اطلاعیه‌ای نوشته دلیل دستگیری مادرش در تهران همچنان نامعلوم است و وکیل او هم تاکنون به پرونده موکلش دسترسی پیدا نکرده. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد، 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. او 25 مهر ماه امسال در خانه اش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال دختر او مریم کلاون به مناسبت 100مین روز بازداشت مادرش در اطلاعیه‌ای خبر داده 4 روز پیش دایی‌هایش در تهران اجازه یافتند با خواهرشان ناهید تقوی نه حضوری بلکه از پشت شیشه دیدار کنند. آنگونه که دایی‌هایش گفتند حال ناهید تقوی نسبتاً خوب است و در بند 2 الف زندان اوین در سلول انفرادی به سر می برد. مریم کلارن در گفتگو با رادیو فردا به موارد دیگری هم اشاره کرده.
بعد از اینه که صحبت کردن دایان با مامانم رفتن دادسرا، اونجا بهشون گفتن فقط وکیلایی که مورد اعتماد ما هستن میتونن دسترسی به پرونده داشته باشن. من اینجا به دوستای آلمانیم که وکیلن میگن این از خودت دروردی، امکان نداره اجرا تو دنیا همچین چیزی باشه. یعنی انقدر برای کسایی که حقوق خوندن این حرف عجیبیه. بعدش هم حالا بگیم اوکی، حالا اجازه نمیدین وکیلشو، خب چرا نگرش داشتین تو بخش انفرادی؟ چرا تموم نمی کنین بازجوییتون رو؟ بعد دادستان گفته بوده که تا وقتی که اتهاماشو قبول نکنه پرونده نمیره به دادگاه، که این دومین چیزیه که واقعا زیر سوال میبره قوه قضاییه. اگر یکی رو گرفتین اتهام بهش زدین ببرینش دادگاه، یه وکیل مستقل دفاع میکنه از زندانی، دادسرا میتونه چیزای خودش رو بگه، یه قاضی مستقل میتونه بگه این حکمه یا این حکم نیست. اما یعنی چی؟ یعنی سپاه همه چی رو تموم میکنه. این عادلانه نیست که آدم بگه دسترسی به وکیل نداری، مگر اینکه وکیلی که ما انتخاب میکنیم. ببینین به نظر من دادگاه هیچ معنی نداره تو ایران. سپاه قبلش جوری که دوست داره تو بازجوییاش کارو تموم میکنه، سناریو رو برای خودش ساخته و نوشته، بعد میده به قاضی میده خلاصه این حکمو بزن روش تموم.
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در ادامه این گفتگو یادآور شده پرونده مادرش زمانی در اختیار دادگاه قرار میگیرد که او اتهاماتش را بپذیرد، اتهاماتی که هنوز اعلام نشده. خانم کلارن در اطلاعیه خود بار دیگر ابراز امیدواری کرده وزارت خارجه آلمان امکانات کنسولی در اختیار مادر زندانیش قرار دهد. او همچنین برای آزادی مادرش کارزاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ ناهید را آزاد کنید راه اندازی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توضیح هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از وضعیت الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین که در بازداشت به سر می‌برد، روسیه مدعی است هدف جنگ رسانه‌ای قرار گرفته، در حالی که اپوزیسیون روسیه مجدداً برای ادامه تظاهرات فراخوان دادند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آناستاسیا واسیلیوا، پزشک الکسی ناوالنی، مشغول نواختن آهنگ‌های بتهوون بود که پلیس به خانه وی یورش برد و او را برای 48 ساعت بازداشت کرد. او متهم است که هنگام تظاهرات روز شنبه محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا را نادیده گرفته. همزمان با بازداشت پزشک الکسی ناوالنی، پلیس 18 محل کار و زندگی افرادی که به نوعی با وی و بنیاد مبارزه با فساد وی مرتبط هستند را تفتیش کرد. در جریان این عملیات، الک ناوالنی، برادر الکسی، لوبوف سوبل، همکار وی و 3 تن دیگر بازداشت شدند. آنها متهمند که به دلیل نقض مقررات قرنطینه، جان شهروندان را به خطر انداختند و مجازات این جرم دست کم 2 سال زندان است. ماریا آلیخینا، خواننده گروه جنجالی پوسی رایت، که بیشتر به دلیل فراخوان شرکت در تظاهرات شنبه گذشته به پرداخت جریمه سنگین محکوم شده بود، مجدداً بازداشت شد و همچنین در میان بازداشت شدگان لئونید وولکوف، رئیس ستادهای منطقه‌ای الکسی ناوالنی است که متهم شده با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی نوجوانان را به شرکت در تظاهرات غیرقانونی تحریک کرده. خبرگزاری امبخا میدیا متعلق به میخائیل خادارکوفسکی، دیگر منتقد سرسخت کرملین، گزارش داد بازداشت های نزدیکان الکسی ناوالنی احتمالاً ادامه دار خواهد بود. بر اساس این گزارش، کمیته تحقیقات فدرال به وکلای بنیاد ناوالنی فهرست 37 تن از افراد سرشناس مخالف حکومت را نشان دادند و گفتند همه آنها گروه ریسک هستند. همچنین پنجشنبه اعلام شد سعید محمد جمایف، جوان 20 ساله‌ای که ویدئوی زد و خورد وی با نیروهای ضد شورش طی تظاهرات شنبه گذشته بازتاب گسترده در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد نیز دستگیر شده. شنبه گذشته دست کم در 125 شهر روسیه 10,000 نفر از مخالفان حکومت تجمع کردند و تیان به طور بی سابقه بیش از 3,600 تن دستگیر شدند. هواداران الکسی نوالنی از تدارک تجمعات جدید با شعار آزادی الکسی نوالنی و تمام زندانیان سیاسی در روز یک شنبه 31 ژانویه خبر می دهند. الکسی نوالنی که تابستان گذشته هدف سوءقصد با عامل اعصاب قرار گرفته بود پس از پایان دوره معالجه در آلمان و به محض بازگشت به روسیه بازداشت شد. وضعیت وی نگرانی شدید کشورهای غربی را برانگیخته. گروه 7 بیانیه در حمایت از الکسی نوالنی منتشر کرد و چهارشنبه مجمع پارلمانی شورای اروپا هشدار داد بی‌قانونی در برخورد با نوالنی صلاحیت عضویت روسیه در این نهاد را زیر سوال می‌برد. بنا به بیانیه کاخ سفید، وضعیت الکسی نوالنی از محورهای نخستین گفتگوی تلفنی روسای جمهور روسیه و آمریکا بود و چهارشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تشدید اقدامات تنبیهی علیه روسیه را بعید ندانست. وزارت خارجه روسیه در بیانیه شدید اللحن کشورهای غربی را از مداخله در امور داخلی روسیه برحذر داشت. حکومت بارها عوامل بیگانه را منشأ تظاهراتی که در حمایت از نوالنی برگزار شد دانستند و بر غیر قانونی و کم اهمیت بودن جنبش اعتراضی تاکید دارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
سازمان شفافیت بین المللی گزارش سالانه خود را که در آن میزان فساد مالی در 180 کشور جهان بررسی شده است منتشر کرد. در گزارش امسال ایران در جایگاه 149 قرار گرفته که بیانگر افزایش فساد مالی در جمهوری اسلامی در مقایسه با سال 2019 است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
سازمان شفافیت بین المللی در گزارش سالانه خود تأکید کرده که کشورهایی که در سیستم درمانی خود سرمایه گذاری کردند بهتر توانستند به شهروندان خود خدمات درمانی ارائه کنند و موارد نقض اصول دموکراتیک نیز در آنها کمتر از دیگر کشورهاست. به گفته دلیا روبیو، رئیس سازمان شفافیت بین المللی، بیماری کووید 19 تنها یک بحران بهداشتی و اقتصادی نیست، بلکه بحران فساد است. فسادی که به گفته او جامعه بشری در مقابله با آن موفق نبوده است. بر اساس گزارش سالانه این سازمان، سال گذشته آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ یکی از بدترین سالهای خود را پشت سر گذاشت و در ردبندی این سازمان با کسب شاخص 67 به جایگاه 25 سقوط کرد. به گفته این سازمان، آمریکا در زمینه مبارزه با فساد مالی از بسیاری از دموکراسی‌های غربی عملکرد ضعیف‌تری داشته است. در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، نیوزلند و دانمارک در صدر جدول کشورهایی قرار گرفتند که فساد مالی در آنها به حداقل رسیده است. اورگوئه نیز به عنوان کشوری ذکر شده که توانسته با سرمایه گذاری مناسب در سیستم درمانی خود با کووید 19 مقابله کند و آن کشور را در رده 21 قرار دهد. ولی کشوری مانند بنگلادش در جایگاه 146 قرار گرفته و فساد در آن کشور در دوران کرونا تشدید شده است. سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش خود میزان فساد مالی در 180 کشور جهان را ارزیابی کرده است. بر اساس تحقیقات این سازمان، 2/3 کشورها با کسب 50 امتیاز یا کمتر در ردیف کشورهای قرار گرفتند که در آنها شفافیت مالی کم و یا بسیار کم است. در این گزارش کشورهای فنلاند، سنگاپور، سوئیس، سوئد، نروژ، هلند، آلمان و لوکسامبورگ در ردیف پاکیزه‌ترین کشورها از نظر فساد مالی قرار گرفتند. سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن، لیبی و ونزوئلا هم در قعر جدول و از جمله کشورهایی هستند که فساد مالی در آنها به شدت رواج دارد. در رده‌بندی امسال شفافیت بین‌المللی ایران با کسب شاخص 25 در رده 149 از میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. کشورهای گواتمالا، لبنان، ماداگاسکار، موزامبیک، نیجریه و تاجیکستان نیز همانند ایران در رده 149 قرار گرفتند. سال گذشته ایران در جایگاه 146 قرار داشت. شاخص فساد از طرف سازمان شفافیت بین المللی از 1 تا 100 به کشورهای مختلف جهان تعلق می گیرد. شاخص 0 برای کشورهای به شدت فاسد و شاخص 100 متعلق به کشورهای شفاف است.
اما در حالی که استفاده اضطراری واکسن روسیه اسپوتنیک وی در ایران صادر شده، مینو مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا میگوید از انتخاب این واکسن راضی نیست و واردات آن شانس بد مردم ایران است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.